پنجشنبه اول خرداد ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتری جزا قواعد فقهیه بهار و تابستان 1404 جلسه دوم فلسفه قواعد فقهیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در جلسه قبل بیان کلی سرفصلها که باید در بقیه جلسات مورد گفتگو قرار بگیره مطرح شد، چنان که بخشی از کلاس رو اختصاص دادیم به بیان موضوعات تحقیق برای شما شش بزرگوار که انشاءالله رو این شش موضوع هر کدام یک موضوع کار میکنید و در جلسات حضوری دانشگاه هر روز، یعنی هر جلسه یک نفر کنفرانس میده. من درخواستم اینه که رو اون مورد خوب کار بکنید و انشاءالله نمره در نظر گرفته شده رو بگیرید کامل. ببینید، ما بحثمون مطابق سرفصل هایی که اعلان کردیم و دانشگاه هم پیشنهاد داده و گفتم پیشنهاد خوبی هم داده، مباحثمون دو بخش کلی داره. یک بخش که باید اسمشو بذاریم فلسفه قواعد، فلسفه مضاف. یه بخشم خود قواعد، یعنی شما وقتی از تعریف قواعد که قواعد فقهیه ماهیه چیه؟ ضرورت پژوهش در قواعد فقه، چه ضرورتی داره ما کار بکنیم؟ این سومی، تفاوت قاعده فقهیه، حالا تعریف کردیم بسیار خوب، تفاوتش با قاعده اصولی چیه؟ ما چه ضابطه ای داریم که بگیم این گزاره قاعدتون فقهیه، لا ضرر و لا ضرار، لا تعاد و صلات قاعدتون فقهیه، اما استصحاب، اصالت و طهاره قاعده فقهیه نیست، مثلا قاعده اصولیه. البته این وسط ضابطه فقهی، مسئله فقهی، چه نسبتی است بین قاعده فقهیه با مسئله فقهیه، باز از بحثایی است که از نگاه جدید میره در فلسفه قواعد. بحث تاریخچه بعضیا علاقه‌مندن که بدونن مثلا قواعد فقهیه کی شروع شد، کیا مؤسس بودن، کیا مروج بودن و کیا تابع بودن، منابع استخراج قواعد. یک فقیه اگر بگیم بخشی از کارش باید استخراج قواعد فقهیه باشه، یعنی مثل چشمی که میجوشد، ایشونم جوشش داشته باشه، جوشش قواعد. خب منابع استخراج قواعد چیه؟ نص، مثلا تعلیل، استقراء، اقسام قواعد. قواعد فقهیه چند قسمه؟ دو قسمه، سه قسمه، چهار قسمه، اقسام چیه؟ و سه تا نقطه بگذارید. ممکنه بحث دیگه هم باشه که هست، مثل منبع بودن قواعد، نقش قواعد، اینا تو ساختار کلی میره فلسفه قواعد فقهیه. و به شما عرض کنم اگر ما هر مقدار برسیم که بحث میکنیم، هر مقدار نرسیم و دوست داشته باشیم بریم در بخش دوم، این مقاله‌ای که ما نوشتیم و در جلسه قبلم معرفی کردیم ازش غافل نشید. فلسفه قواعد فقهیه چاپ شده در تابستان 95 در فصلنامه پژوهش‌های فقهی دوره 12 شماره 2، اینجوری شماره زده، دوره 12 شماره 2، از صفحه 343 تا 365. من جای شما باشم، حالا که این بحث رو داریم و درگیرش هستیم، این چند صفحه مقاله رو هم میخوانم. یه مقاله فضلا 2 ساعت مطالعه میشه، 3 ساعت مطالعه میشه، در حالی که حاصل کار گاهی 10 ساعت، بلکه باید بگم 100 ساعت یه محققه. مقاله خاصیتش اینه، البته بعضی مقاله طبیعیه. یه چند تا بعد بخش دوم خود قواعد، مثلا قاعده عدالت، قاعده مصلحت، قاعده سهولت. یه قواعدی هم بحث کنیم که به گرایش شما مرتبط باشه، به روز باشه و چالشدار باشه، و الا از ما انتظار ندارید که ما قاعده لاتعاد و قاعده دماء ثلاثه، مرور دماء ثلاثه و امثال ذلک رو بحث کنیم، ولی اونا هم عزت خودش و شأن خودش رو داره. نمیخوام نکته گفته باشم سر بشه، ولی یه سری این بحثا رو بکنیم. تو فلسفه قواعد یه بحثی هم مناسبات قواعد فقهی با نهادهای دیگه، مثلا فرق قاعده فقهی با مقاصد و شریعه چیه، فرق قاعده فقهی با فراقاعده. جالبه از همین الان بدانید ما بعضی از نهادها رو که بزرگان قاعده میدونن ما فراقاعده میدونیم، مثل لاحرج، مثل قاعده نفی عسر، قاعده یسر، قاعده به قول سنی ها قاعده تسهیل، سمحه سهله. خب اینا بعضی ها لیست کردن قاعده. حالا در شیعه بعضن عرف نیست، ولی لاحرج که عرفه، لاحرج رو هر که قاعده بحث کرده و لاحرج رو آورده به عنوان قاعده بحث کرده، در حالی که به نظر ما لاحرج فراقاعده است. ما قبلا میگفتیم پارادایم، دیدم این واژه خیلی شلخته است، خیلی لیزه، هر کسی یه چیز ازش اراده میکنه دیگه منصرف شدم، لذا میگم فراقاعده. خب اینم بحثیست که انشاءالله من وعدهشو بهتون میدم. من برای که اهمیت بحثو متوجه بشید، اینقدر این بحثو مهم میدونم که میگم اگر کسی یک ترم 2 واحد برداره و همین مطلب رو بفهمه و هضم کنه، ها، قواعد فقه و فراقاعده ها، و یه مقدار رو مصادیق کار بکنه، شناسایی بکنه، خیلی ثمر داره. یعنی همین کافیه که بگیم این تو این مرحله موفق بوده. یعنی اینقدر برای من این بحث مهمه. حالا آروم آروم انشاءالله با شما پیش میریم. خب نوبتی هم که باشه، میدونید شاید از اینجا شروع کنیم که قواعد فقه، حال هر چی بخواد باشه میرسیم. آیا پژوهش در قواعد فقه ضرورت داره؟ چه نوع پژوهشی باید انجام بشه؟ نگید هنوز تعریف نکردی. گفتم صبر کنید، هر چی میخواد تعریف قواعد فقه باشه، درست؟ پژوهش در قواعد فقه چه ضرورتی داره؟ باز ممکنه بگید که اینم بحثی ما مقطع دکترا در حکم درس خارج دیگه، این که معلومه برامون، زود قضاوت نکنید. فرض رو برای این بذارید که استادی داره با شما صحبت میکنه که به این نکات توجه داره و میتونه مدیریت کنه. ببینید، شک نکنید و شک ندارید که بخشی از استنباط شناخت قواعد و فقیهی اعلم است و موفق تر است در استنباط که قواعد فقه در دستش باشه، بیشتر از دیگری. لذا شما میبینید گاهی وقتا یه مسئله مطرح میشه، یک فقیه در به در داره دنبال دلیل میگرده، پیدام نمیکنه، در حالی که فقیه دیگه یک قاعدهی پیدا میکنه و اون قاعده رو تطبیق میده بدون اینکه نیاز باشه در مورد خاص روایت آیه باشه. تفاوت دوتا فقیه. یه بحثی، من هیچ بحثی رو دوست نمیدارم بدون مثال بگذارم، یه بحثیست که آیا مرد باید خواست جنسی زن رو برآورده کنه یا نه. خب حالا اگر یه خانمیست که بالاخره خواستی داره دیگه، یا نه، همون نکته ای که مثلا گاهی میگن چهار ماه یک بار، معذرت میخوام مثال ناچارم دارم میزنم، اینجا شما قرآن رو تورخ کنید، روایت رو تورخ کنید، چیزی پیدا نمی کنید. اما وقتی نوبت میرسه به مرحوم آقای خویی، ایشون میگه ما یک اصلی داریم از قرآن که قو انفسکم و اهلیکم نارا، یه قاعده است، حالا بس کرده باشن یا نکرده باشن، قو نگه دارید خودتون رو و خانوادتون رو از آتش، از گناه. آتش اینجا منظور آتش گناهه، آتش فسقه. این یه دستور، این دستور تکه میشه، قاعده است دیگه، مخاطبش افراد مختلف میشن. پدری که فرزندش رو از معصیت گناه باز نمیداره، بلکه زمینه رو آماده میکنه بعضی از پدرها، مادری که همینطور، برادری، خواهری که همینطور، از جمله شوهری که زن رو از آتش فساد نگه نمیداره. میگه همون مقداری که گفتن چهار ماه یک بار، اونم در اون بخش بازش نمیکنم. ایشون میگه این آیه داره رد میکنه. به همین خاطر برخی از فقها مثل صاحب عروه گفتن اون مورد چهار ماه یک بار مقاربت مرد با زن، اونم به اون شکل، اون در وقتی است که نکته خاصی نباشه. ولی اگر مفاسدی به وجود میاد یا ایزا زن، یا به تعبیر قرآن ضرار بر زن، دیگه اون قانون نیست، یعنی اون مسئله نیست. اینجا قانون قو انفسکم و اهلیکم نارا. ببینید، یک فقیه وقتی که قواعد دستش باشه، حتی بعضی وقتها میتونه بعضی از نصوص مخالف قاعده رو کنار بگذاره، کنار بذاره به خاطر اون قاعده. یه آقایی با من مناظره میکرد، مشهوره، معروفه، سمتهایی هم داره، به من میگفت که شما که طرفدار عدالتی، طرفدار مقاصدید، این روایت رو چیکار میکنی؟ گفتم کدام روایت آقای فلانی؟ گفت این روایت که میگه اگر دختری با پسری ازدواج کرد و این پسر بد در اومد، به تعبیر ما شد مجمع الکسافات، دختر باید صبر کنه، 60 سال 70 سال تحمل کنه، طلاقم که نداره، طلاقم به دست مرد، نمیخواد طلاق بده، از خونم اجازه نمیده بره بیرون. به من میگه شما که به عدالت و حقوق زن و مقاصد شارع توجه میکنی، میگه این روایت برای بره کنار، خب این قول امامه. خوب دقت کنید. بهش گفتم آقا اولا خبر واحد قول امامه، قول امام اینه که با گوشت بشنوی، خبر واحد، سنددارش هم اختلافیه. سید مرتضی نامی بزرگانی میگن معتبر نیست، بعضی هم میگن معتبره. اولا، ثانیا این خبر سند نداره، نمیدونست. داشت گفتم این روایت سند نداره، شما یه روایت بی سند برای من آوردی. ثالثا خب این با اصول و قواعدی که از قرآن ما در میاریم منافات داره. قرآن صریحا میفرماید ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ببینید قاعده برای خانواده، مرد نمیتونی زن رو با ضرار، با ضرر، لتعتدوا، با عدوان و اعتدا و تجاوز زن رو نگه داری. فامساكن بمعروف او تسریحن به احسان، زن را یا مثل بچه آدم درست نگه دار بدون ضرار، یا رهاش کن، طلاق بده. ببینید وقتی فقیه دستش نیست قاعده، خدای نکنه مدعی هم باشه میره دنبال اون روایت. ولی وقتی قاعده از قرآن داریم، ولذا بهش گفتم آقا ما 11 روایت داریم از معصومین که اگر چیزی از ما رسید، یه جا داره با عقول منافات داشت، یه جا داره با قرآن مخالف بود، یه جا داره با سنت قطعی مخالف بود، کنار بذارید. خب این فرمایش امام تو این 11 روایت مال خبر ضعیف که نیست، خبر ضعیف که باید کنار بذارن، اینا مال خبرهاییست که سند داره. یعنی اگر این روایت که تو رفتی پیدا کردی سندم داشت، چون مجوز ظلم و تجاوز و امثال زاله که باید کنار گذاشته بشه. پژوهش در قواعد آقایان و خواهران فقیه رو یه فقیه دیگه ای میکنه. اما یه چیزی میخوام بگم. من گاهی آقایون کتاب قواعد فقهی که نوشته میشه میبینم، خب دعاشون میکنم و میگم خسته نباشید، ولی حسرت میخورم چرا خیلی ها قواعد تکراری مینویسن. شما کتاب قواعد فقهی که بزرگان نوشتن کنار هم بیارید، ببینید چقدر راجع به لا ضرر، لا حرج، لا تعاد، فراق، تجاوز در نماز، همین هاست. البته شکر الله و سعیه هم شنیدنی این که همون قواعدم خیلی بحث داره هنوز. شاید ما هیچ قاعده‌ای به اندازه لا ضرر نداشته باشیم که ادبیات داره، ولی خود همین لازرت به قدری بحثی بر زمین مانده داره که مجال بحث و گفتگو هست. منتها آدم خیلی وقتا نمیبینه، یعنی همون بحثای کلیشه‌ای، دلیل قاعده، مفاد قاعده، تطبیقات قاعده بر چند جای مشخص، تمام. لذا اگر فضلای کلاس و حالا کسانی که درس و گوش میکنن، صدها نفری که گوش میکنن از طلاب، از بزرگان، اساتید، یه مقداری باید قواعدی که کمتر شناخته شده و قایمه، همین قاعده که الان بهتون گفتم، قاعده قو انفسکم و اهلیکم نارا، میتونید بگید قاعده وقایت از آتش، نگهداری از آتش، نگهداری خود و اهل خود از آتش. لازم هم نیست اصلا خود آیه بیارید، از همه قشنگتر و زیباتر. این قاعده غریبه. حالا یه جایی آقای خویی به یک مناسبتی اشاره کرده، اما میبینید تو قواعد فقهی آقای بجنودی نیست، تو قواعد آقای مراقی العناوین نیست، تو قواعد مرحوم نراقی، اون مراقی بود، این نراقی، عوائد الایام نراقی نیست، تو القواعد والفوائد شهید اول نیست، تو قواعد فقه بعضی از مراجع معاصر حضرت آیت الله فاضل، آیت الله مکارم نیست، ولی خب جای بحث داره. حتی بعضی از دوستان جوانتر ما و معاصر ما هم که زحمت کشیدن، من میدونم شاید 2 دهه یا 3 دهه رو قواعد کار کردن، باز دیدم خیلی از قواعد که اولا بود برای بحث مورد تعرض قرار نگرفته. و انشاءالله شماها که نسل بعدید، اگر توفیق پیدا کنید و این کارو بکنید، یعنی میخوام بگم ضرورت پژوهش در قواعد مسئلتون و نحوه پژوهش مسئلتون اخرى، و اون چه مهمه اینه، نوآوری در پژوهش. نوآوری هم به دو شکل، یک آوردن قواعد جدید، آوردن قواعد جدید، دو بست همون قواعد گذشته بر پدیده‌های جدید و بازخوانی پرونده همون قواعد کهن با نگاه جدید. جدیدم که میگم یعنی نگاه متفاوت. مثلا لاحرج قاعده است یا فراقاعده است، اینم تو همین پژوهش میاد دیگه. اگر همراه من تا اینجا اومده باشید، ما 2 تا مطلب رو تا اینجا گفتیم. 1، بحث ما 2 بخش داره، فلسفه قواعد که مسائل رو در خودش جا میده، 2، درون خود قواعد که حالا چقدر وقت بکنیم چند تا قاعده رو بحث کنیم. این بخش هم مطلب اول بود. مطلب دوم، جزء بحثای فلسفه قواعد، ضرورت پژوهش در قواعد رو من مطرح کردم. خب نوبتی هم که باشه، قبول دارم تو ذهن شما هم هست، منتظرم هستید بریم سراغ تعریف قواعد فقه. ما هو، ما هی القواعد الفقهیه. اگر موافق مدیریت ما هستید که قاعدتاً باید باشید، ما این بحث رو با اون بحث تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی جدا نمی کنیم. چرا؟ چون تو خود بیان تفاوت اینا قاعده فقهی تبیین میشه. اینکه کسی دیوار بذاره بین این دوتا بحث اشکالی نداره، ولی طرح موفقی نیست. لذا سوال یه بار دیگه با شما مطرح میکنیم و گفتگو میکنیم. اینجا اگر ضبط و رکوردر و هر چه هست یه لحظه خاموش کنید فضلا خیلی خوبه. درس آفلاین این خوبی رو داره، در کنار حالا مشکلاتی که داره این خوبی رو داره که شما میتونید ضبط و خاموش، ضبط که میگم به معنی الاهم، ضبط و خاموش کنید، دستگاه رو خاموش کنید، خودتون فکر کنید که خب من طلبه یا دانشجوی دکتری که کلاسم در حد سطح خارج حوزه است، به من بگن قواعد فقه رو تعریف کن و تفاوتش رو با قواعد اصولی بگو، چی میگن؟ یه 10 دقیقه فکر کنید، 5 دقیقه فکر کنید، ولو ذهنتون به هیچ چی نرسه، ولی حتما میرسه، حتما میرسه، یه چیزایی بالاخره درست غلط ذهنتون میرسه دیگه، رو کاغذ بیارید، بعد دستگاه رو روشن کنید ببینید ما چی میگیم، و البته کاملترش رو در مقاله ببینید، در مقاله ببینید. ببینید برخی قاعده فقهیه رو اینجوری گفتن، گفتن قاعده فقهیه یک گزاره کلی فقهی مقابل گزاره چی؟ خاص فقهی مقابل گزاره خاص. قاعده فقهی نه، عامه، مصادیق داره. مثلا یه دفعه شما میگید این کالا که مشکوک و طهار است پاکه، اما یه دفعه میگید کل شیء مشکوک طاهر، این دوتا فرق نمی کنه؟ این دوتا فرق نمی کنه؟ خیلی فرق می کنه. اون موردی بود، این کلیه. خب اینجا بحث مطرح میشه که با قاعده اصولی چه فرق میکنه. دیدگاه ها اینجا متفاوته که از همین دیدگاه ها باز تعریف قواعد فقه رو بهتر میفهمید. عجله نکنید. آقای نائینی میفهمد قاعده فقهیه تطبیق حکم فقهی است بر مصادیق مختلف. یعنی یک حکم عام فقهی داریم که تطبیقش می‌دیم بر موارد، و تطبیقش با مقلده. مثلا شما به مقلد میگید در نماز اگر شک کردی از محل گذشته بود اعتنا نکن، قاعده است دیگه، قاعده تجاوز. این مقلد دیگه همه جا دست میگیره. فرض کنید مقلدی هم هست که هی شک میکنه، از محل میگذره، از محل گذشته شک میکنه، بهش گفتید هر جا در نماز کلما شککت و تجاوز کردی از محل اعتنا نکن. لذا آقای نائینی میفرماید قاعده فقهی نشانه خوبش اینه که تطبیقش با مقلده. اما قاعده اصولی چون در مسیر استنباط، تطبیقش با مقلد نیست. شما در اصول میگی خبر واحد حجته، میگید یا نمیگید خبر واحد ثقه حجته، یکی از مسائل اصولیه، این به درد مقلد نمیخوره، بده دست مقلد، بده دست مقلد، مقلد بی خود میکنه به از این قانون استفاده کنه بره احکامو در بیاره، اون کار مجتهده. اینجاست که ایشون فرموده کاربست قاعده اصولی به دلیل واسطه بودن در استنباط ویژه مجتهده، اما قواعد فقهیه تعریف به دلیل تعلق مستقیم به فقه هم برای مقلد مفید هم برای مجتهد. مقلدم میتونه استفاده کنه. پس ببینید اگه دقت کنید، هم قاعده فقهی تعریف شد، هم قاعده اصولی تعریف شد، هم فرقش. قاعده فقهیه این بود که مستقیم گزاره فقهیه، گزاره مستقیم کل شیء طاهر، طاهرون گزاره فقهیه دیگه. نماز در غیر اون پنجتا لا تعاد، اعاده نداره، قاعده فقهیه، حکم فقهیه. در حالی که قاعده اصولی چون اصولیه به درد استنباط میخوره. قاعده فقهی بعد از استنباط میاد، ولی قاعده اصولی در مسیر استنباطه. همین باعث شد که یکی بشه مخصوص مجتهد، اما یکی بهره‌مندش هم مجتهد هم مقلد. این یک بیان از یک اصولی سترگی مثل آقای نائینی. اما رو این بیان و فرق شاگرد فاضل ایشون آقای خویی حرف دارن. ایشون میفرماید که آقای نائینی استاد، شما رو چه قانونی میگید همه قواعد فقه هم میتونه مقلد بهره ببره هم میتونه مجتهد بهره ببره؟ بله مجتهد که میتونه بهره ببره، اون درست، اما مقلد از قواعد فقه میتونه بهره ببره، اونم همه قواعد، چون ایشون میگه همه قواعد. بعد مثال میزنه آقای خویی، میگه ما یه قاعده داریم به نام من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یه بار دیگه میگم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب اینو میتونیم بدیم دست مقلد؟ مقلد میتونه از این استفاده کنه برای موارد زمان؟ مثلا یه پدری مال بچهشو خورد، مقلد بگه خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؟ ممکنه بهش بگن پدر حق داره نسبت به مال بچه، اون روایت انت و مالک لعبیک. به علاوه زمان به چی؟ اگر قیمت متفاوت شده میگید مقلد میتونه انجام بده دیگه. خب مقلد میتونه تعیین کنه اعلى القیم، روز تلف، قیمت یوم الادا. اگر بگید نه اینا رو باید مجتهد بگه، میگیم پس مقلد نتونست استفاده کنه از این قاعده. اینه که آقای خویی میفرمایند استاد، قواعد فقه ممکنه بعضیاش که ساده باشه، مثلا مثل کل شیء طاهر کار مقلدم باشه، ولی همه قواعد فقه بر عهده مقلد نمیشه گذاشت. من آقایون فضلا یه زمانی که مقاله رو می نوشتم و حتی قبلش تو خارج اصول این بحث رو دنبال می کردم، رسیدم به این که آقای خویی در فهم کلام استادشون عجله کردن و درست دقت نکردن. نگید عجب آقای خویی، خب هر حال هیچی مثل برهان و وجدان نیستی. حالا عرض میکنم، ببینید شما یه دفعه یه قاعده رو، قاعده فقهیه رو، نیم بند، گنگ، مبهم میدید دست مقلد، بعد مقلد گیر میکنه، سوال براش پیش میاد، نمیتونه تصمیم بگیره، بعد میگه نگاه کن شما گفتی قاعده رو بدید دست مقلد، به درد مقلد میخوره، الان اینجا مقلد به دردش نمیخوره. آقای نائینی آدرس دادم نگاه کنید، آقای نائینی وقتی میگه قاعده فقهیه رو مقلد میتونه پیاده کنه، می‌فرماید اگر مجتهد قاعده را با جمیع قیود به دست مقلد بده، مقلد رو روشن کنه. مثلا همین من اطرف مال الغیر فهو له ضامن، من یه بار دیگه میگم با قیودش، من اطلف من غیر حق مال الغیر بلا اذن من فهو له ضامن به مثله او قیمته. هر انسانی مال غیر را بدون حق، نه مثل انسانی که طلب کاره نمیتونه طلبش رو استحصال کنه مگر از این طریق، من غیر حق، باز مال غیر رو تلف کنه بلا اذن من، و الا اگر گفت برات حلاله برو تلف کن، این که دیگه ضامن نیست. فهو له ضامن، بعد چه زمانی؟ به مثلهی اگر مثلی باشه، او قیمتهی اگر قیمی باشه. تازه من کاملم نگفتم، باز قیمت هم مثلا میگه به قیمتهی یوم الادا. خب اگر اینطور بگه دیگه مقلد راحته، میتونه انجام بده. آقای خوی اشکالشون این بود که ما قواعد رو بیدیم دست مقلد، باز نیاز به مجتهد داره. جواب ما اینه که آقای نائینی میگه اگر قاعده رو با همه قیودش بدی دست مقلد به دردش میخوره، ولی قاعده اصولی نه، هر کاریش بکنی به درد مقلد نمیخوره، چون در مسیر استنباط خبر الواحد حجه، خبر الواحد حجه که بعد استنباط احکام ازش میشه، صیغه امر ظاهر در وجوبه، صیغه نهی ظاهر در حرمته، اینا به درد مقلد نمیخوره، اینا به درد مستنبط میخوره، کسی که متکفل استنباطه. به نظر ما فرمایش آقای نائینی اگر توجه میشد آقایون خواهران، اشکال اینجور وارد نمیشد برش، و من علل حساب این رو خوب میدونم. منتها نکته‌ای که هست اینه که این بیان جامع نیست. حالا صبر کنید تا، گرچه وقتی هم نمانده، یه کمی جلوتر بریم، شاید تو همین چند دقیقه بتونم عرض بکنم. بعضیا خیلی راحت کردن خودشونو، گفتن قاعده فقهی در همه ابواب فقه جاری نمیشه، مثلا لا تعاد مال باب صلاته، قاعده فراق و تجاوز مال باب نمازه، باب طهاراته، اما دیگه تو دیات و قصاص که نمیاد، میاد نمیاد، ولی قواعد اصولی مرز نداره. خبر الواحد حجه هر جا خبر واحد باشه، صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب هر جا صیغه امر باشه. مرحوم سر در بحوثش که آقای مرحوم آقای هاشمی شاهرودی مقرر بوده، جلد یک صفحه 345 345 اونجا داره. خب ببینید، ما به آقای صدر میگیم دمتون گرم، خیلی ممنون، این تعریف شد برای قاعده یا یه نشانه دست چندم؟ ببینید مرحوم نائینی میفهمود اون از فقه، این تو مسیر استنباط، اون به یک فرق ماهوی اشاره میکرد، شما دارید به گستره اشاره میکنید، تفاوت گستره. ضمن این که کاملم نیست، مثل لا ضرر یا نفی حرج، اینا قواعد فقه هن به قول آقایون، در حالی که اختصاص به باب خاصی ندارن. بله، اکثر قواعد فقه اختصاص به 1، 2، 3 باب داره، در کل ابواب جاری نیست برخلاف قاعده اصولی، اما این کلیت نداره. یعنی فرمایش ایشون نه بیان ماهوی فرق داره نه بدون نقض. من در مقاله دیدگاه دیگری آوردم از مرحوم آقا مصطفی خمینی. چون درس محدوده، کلاس محدوده، این رو عرض نمی کنم، ولی دیدگاه دیدگاه محترمیه، مراجعه کنید. در صفحه 348 همون فصلنامه که مقاله ما رو چاپ کرده تحت عنوان جیم دیدگاه سید مصطفی خمینی ملاحظه کنید. من معتقدم به نوعی برمیگرده به فرمایش آقای نائینی، دیگه وارد نمیشم. اگر اجازه بدید من دیدگاه برگزیده رو بگم و بحث امروز رو تمام کنم. دیدگاه چهارم میشه دیگه و تو بحث امروز ما دیدگاه سوم، چون من دیدگاه آقا مصطفی رو نگفتم. ببینید، در این که قاعده فقهیه قاعده ایست که در فقه به کار میاد و پس از استنباط، نه در مسیر استنباط، نباید شک کنید، برخلاف قواعد اصول که تو مسیر استنباط. شما وقتی میخواید استنباط رو حکم کنید، از کل ظاهر حجه صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب استفاده میکنید. وقتی حکم رو استنباط کردید، اگر جزئی باشه میشه مسئله فقهیه، اگر کلی باشه میشه قاعده فقهیه. ولی قواعد فقه همش یکسان نیست. این عبارت رو من آرام میخونم براتون، تو مقاله هست، یادداشت کنید یا تو مقاله ببینید. نمیخوام آقایان، خانم ها، مثلا به هر حال مطلبی رو بگم که بعضی توهمات برای بعضی ایجاد بکنه، واقعا هدفم این نیست. این عبارتی که من براتون میخونم دو خطه، ولی اگر بگم چقدر پشتش مطالعه و فکر شده که یک عبارت درستی بیاد، چه عرض کنم، خیلی. یادداشت کنید، ممکنه سوالم بیاد. قاعده فقهی عبارت از هر گزاره‌ای که محمول آن یک حکم فقهی یا انتزاع شده از حکم فقهی باشه، یا نه حکم فقهی باشه نه انتزاع شده از حکم فقهی ولی از فقه باشه، هرچند خودش حکم فقهی نباشه. این تعریف رو اگر ببرید تو یه مدرسه، بگید آقا ما یه استادی داشتیم اینجوری تعریف کرده، اصلا بسیاری حسن بعضی ها زود قضاوت میکنن، اساسشو برمیداره که شما رو بزنه. یعنی چه؟ کی گفته اینو؟ نه که جدیدم هست، بعضی هم که میدونید نسبت به عناوین جدید و کارهای جدید چه موضعی دارن، ولی مهم نیست. مهم اینه که ما بتونیم اینو تحویل شما بدیم. ببینید، گفتیم قاعده فقهی گاهی محمول یک حکم فقهیه، مثل قاعده لا تعاد، لا تعاد و سلات الا من خمسه یا الا من خمس. قاعده فراق، قاعده تجاوز. اکثر قواعد فقه محمول حکم فقهیه، کل شیئن طاهر، قاعده فقهی. وفا به عقد لازم، قاعده لزوم. دو، گفتیم یا انتزاع شده از حکم فقهی باشه، مثل این که شما حجیت بینه رو، یه قاعده است دیگه در آیین دادرسی، و غیر اون باب طهارت هر جا دست بذارید بیانه حجته. خب این حجیت بیانه یه قاعده است، ولی حجیت که فقهی نیست. حجیت از لزوم متابعت قول عادل گرفته شده، یعنی ما داریم لازم است قول عادل اخذ بشه، از این حجیت بیانه گرفته شده به اون یه قاعده فقهی در آیین دادرسی و غیر اون. لذا گفتیم محمول یک حکم فقهی یا انتزاع شده از حکم فقهی، انتزاع شده از حکم فقهی. مثلا مثال دیگه میزنم، یه کسی حیازت میکنه، بعد جواز تصرف میاد، از جواز تصرف شما انتزاع ملکیت میکنید، قاعده ملکیت. در ادامه گفتم یا از فقه باشه ولو خودش حکم فقهی نباشه، لازرر. میدونید لازرر رو مبنای شیخ انصاری و خیلی بزرگان میگن نفی حکم ضرری مفادشه، اینجور معنا میکنن. لازرر و لازرار فی الاسلام، یعنی شارع حکم ضرری ندارد. حکم ضرری ندارد که حکم فقهی نیست که، نفی حکمه، نه حکم، نه اثبات حکم، بلکه نفی حکم ضرریه. اما در عین حال از فقه دیگه، از فیزیک و شیمی و اصول که نیست، ولذا میگن حکم فقهی. یا یه چیز دیگه میگم، مثال دیگه براتون بزنم، اصالت الاباحه، اصالت الهلیه. میدونی که مبنی ما اینه که اباحه و هلیت حکم فقهی نیست، عدم احکام چارگانه رو میگن اباحه. لذا ما احکام تکلیفی رو 5 تا نمیدونیم، احکام تکلیفی رو 4 تا میدونیم. فقه و عقل رو ببینید، میگید پس اباحه چیه؟ میگیم اباحه یعنی نبود وجوب، نبود حرمت، نبود استحباب، نبود اون یکی، عدم احکام چارگانه میشه اباحه. پس محمول گزاره فقهی نیست، ولی اصالت الاباحه، اصالت الهیه قبول دارید از فقه دیگه. مرحوم آقای صد تو بحث قواعد مونده تو لازرر، که ما لازرر رو چجور حکم فقهی بدونیم رو مبنای شیخ انصاری و آقای نائینی اینا. ما که میگیم لازرر یعنی حرمت اضرار، اون که حکمه، ولی اینا گیر کردن. ما در این جلسه ضرورت پژوهش در قواعد و کیفیت پژوهش، تعریف قواعد فقه، تعریف قاعده اصولی، تفاوتشو گفتیم. حالا تفاوت قاعده با مسئله به جزئیت و کلیته، نسبی هم هست. یعنی یه چیز میتونه مسئله فقهی باشه برای مافوقش، قاعده باشه برای مادونش. اگر مایلید این بحث رو در مقاله‌ای که من دارم در دانشنامه امام علی جلد 5 امام علی و فقه تو پاورقی، اونجا گفتم چطور یه چیزی میتونه مافوق داشته باشه و مادون. نسبت به مافوق مسئله است، نسبت به مادون قاعده است، نسبیه دیگه، شاید جای دیگه هم نبینید. حالا کلاس پرحجمی شد، یه کمی هم من معمولا این مقدار کلاس مجازی رو طولش نمیدم، ولی دی حالا بحث میطلبید انشاءالله با دقت مطالعه میکنید فضلا، هیچ اشکال نداره. حالا که حضوری نیست، میدونید حضور خیلی تفاوت میکنه. وقتی انسان استاد رو میبینه، چهرهش رو میبینه، حرکت دستش رو میبینه، صورتش رو میبینه، خیلی فرق داره. لذا من توصیه میکنم این درس ها رو یه بار گوش نکنید، خودتون میدونید، البته اختیار با خودتونه، ولی بخواید ما که دلسوز شما هستیم، حرف ما رو گوش کنید، دوبار گوش کنید یا در دو سه نوبت گوش کنید، پشت سر هم خودتون رو خسته نکنید، حتی پیاده کنید، نکاتش رو بنویسید. خدا وکیلی ببینید درس امروز چند تا نکته داشت که قابل تأمل بود. حالا ممکنه خیلی هاشو شنیده بودید، نمیگم همش جدید بود، ولی بعضی نکات هم داشت تو مثال ها، تو تطبیقات. انشاءالله وعده ما در دو سه هفته آینده برای جلسه سوم، این فاصله ها هم که میشه چاره ای نیست. ما ظاهرا 6 جلسه رو تصمیم گرفتیم به شکل آفلاین برگزار کنیم تا اواخر تیر، اینو جریان باشید، اواخر تیر که من میام مشهد دیگه بعد نگیم من وعده دادم کلاس دارم، نه دیگه، اون 6 جلسه که حضوری هست تقریبا از همون اواخر تیر تا اوائل مرداد کلاس برگزار میشه. ما این کلاس ها رو باید تا اونجا برسونیم، این 6 کلاس آفلاین رو. الحمدلله رب العالمین.